تنی جینی شروع البستن تگه شان عزیب و بیرو هستن که دک پرستن نتوی مبستن که دک پرستن نتوی مبستن.
رادیو جوان دنگی خورت و لاو ایرانه
اوین پروری خوشون الوان خولی تو جانم بسرمه سوان.
رادیو جوان جوان.
به نام خدای خوب و خوبی ها، یه آخر هفته تازه تر همه ی عزم و توانمون رو جزم کردیم برای اینکه در کنار همه شما عزیزان باشیم با یه برنامه‌ای که میدونم خیلیاتون آخر هفته ها همه ی هم و غمتون شنیدن همین گپ و گفته. خیلی خوش اومدین به گپ تو. من فاطمه امجدیان مفتخرم از این که روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز امروز هم میزبان همه شما عزیزان رادیو جوانی باشم و با افتخار در جمع ما رفقای خوش انرژی خیلی زیادی حضور دارن. البته که استودیوی ما توان دعوت از همه عزیزای جوان و نوجوان رو نداشت، ولی در حد توانمون تو گپ متفاوت امروزمون میزبان عزیزای خیلی خوبی هستیم که دعوت ما رو پذیرفتن و البته شما هم اگر دوست دارین در جمع ما باشین همین حالا اعلام حضور کنید، اسم عنوانتون رو به 30881 ارسال کنید، باهاتون تماس میگیریم و تشریف میارید به استودیوی برنامه گپ تو. روال برنامه ما این مدلیه که سری میزنیم به فضای مجازی، رصدی میکنیم فرستاهای مختلف رو، گوش میدیم با هم دیگه و در رابطه باش صحبت میکنیم. به همین واسطه امروز میزبان 5 نفر از بانوان نازنین هستیم که همین حالا در استودیوی گپ تو پشت 3 تا از میزها نشستن. میز شماره 1 و 2 دو تا از بانوان عزیز و میز شماره 3 یکی از خانمای نازنین.
و اما مهمانان این قسمت گپ تو،
اول با میز شماره 1 خودتون رو معرفی کنین لطفا.
پریناز اکبرپور هستم، 14 ساله.
خیلی خوش اومدی.
رقیه کریمزاده هستم، 34 ساله.
شما هم خوش اومدین.
مهدی امجدی هستم، 38 ساله.
چه فامیلا قرابت معنایی دارن. اصالتا کجایی هستین؟
تهران.
خب نه، ما کرموشایی هستیم.
فاطمه آقا یوسفی هستم، 60 ساله.
خیلی خوش اومدین. شما؟
زهرا رضایی هستم، 17 ساله.
یه نکته جالب اینه که ما از نسلهای مختلف امروز میهمان داریم تو استودیو گپ تو و همین اتفاقا به نظر من موضوع گفتگومون رو خیلی جذابتر میکنه. من برای شما توضیح بدم، این که ما قراره یه فرسته رو با هم بشنویم، ولی در رابطه باهاش میخوام همین الان یه نکته رو به همه شما عزیزان بگم. توی هفته‌های گذشته که خب هممون میدونیم الحمدلله خوش روزی و خوش توفیق بودیم، خیلیا سفر اربعین حسینی رو پشت سر گذاشتن، یه سفر معنوی که راهپیمایی اربعین هم همه ساله در جریان هستش و اتفاق میافته. توی این سفر بیش از 21,480,000 زائر از 70 کشور تونستن به کربلای معلا برن و بیش از 3.5 میلیون نفر از اونها ایرانی بودن. یعنی همونطور که جامانده هایی که توی شهرهای خودشون برای نشون دادن ارادتشون مسیر رو پیاده روی کردن و تو دهه آخر ماه سفر هم که پیاده روی تا مشهد مقدس رو داشتیم، شاهد این بودیم چقدر از عزیزان عاشقیشون رو توی این مسیر همراه خودشون کرده بودن. و الان میخوام یه گزارشی رو که چند روز پیش به حال ویدیوشو دیده بودم صداش رو برای شما عزیزان پخش کنم، در رابطه با همون با هم صحبت کنیم، بشنویم، برگردیم، با شما هستیم در گپ تو.
جان شاک کشیش و رئیس یکی از کلیساهای آمریکاست. اون تصمیم گرفته تا به کربلا سفر کنه و از نزدیک با چشم خودش راهپیمایی بزرگ اربعین رو ببینه. برای اینکه این حادثه بزرگ و رسانه‌ای رو مستندسازی کنه، جان شتانزلی روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی رو هم توی این سفر با خودش آورده. جان شاک مسافتی بیش از 100 کیلومتر رو با پای پیاده اومده تا این حادثه بزرگ رو لحظه به لحظه مستندسازی کنه. این پیاده روی بین زائران حسینی براش خیلی خوشایند بوده. تصاویری که این کشیش آمریکایی در مسیر زائران مشاهده کرده براش خیلی جذاب بوده.
آمریکایی ها در مورد اسلام اشتباه فکر میکنن. اونا فکر میکنن اسلام دینی غلط و فقط دین اعرابه، اما من موقع پیاده روی دیدم همه مراسم های دینی و مذهبی رو که مسلمان ها در این پیاده روی برگزار میکنن. با سند و مدرک و تصویر مستندسازیشون کردم. این مراسم ارزش های انسانیت رو احیا میکنه. من توی کلیسا هر هفته سخنرانی میکنم. این بار اونچه رو با چشم خودم دیدم در سخنرانی روز یکشنبه برای مردم آمریکا خواهم گفت.
شتانزلی خبرنگار آمریکایی هم از اونچه که با چشم خودش از این مراسم معنوی دیده شگفت زده شده. زائران عراقی بهش احترام میذاشتن. همین مثلا باعث شد که اون در هر منطقه‌ای کمی توقف کنه تا از جزئیات حوادثی که حین پیاده روی اربعین اتفاق میفته در موردش مطلع بشه و این حادثه عظیم رو با امانت و به طور حرفه‌ای به دنیا مخابره کنه.
من توی این پیاده روی انسانیت و عشق و لطف رو بین مردم دیدم. تا الان به هیچ وجه چنین چیزایی رو ندیده بودم و الانم واقعا متعجبم. من یادم غریبم توی این کشور و مردم منو نمیشناسن، اما از من به خوبی استقبال میکنن و بهم احترام میذارن. چای و انواع غذاها و هر چیزی رو به طور رایگان توزیع میکنن. بی صبرانه منتظرم برگردم به کشورم آمریکا تا اون چه رو که با چشم خودم دیدم به مردم آمریکا بگم، چون واقعا باور کردنی نیست. شما ارزشای انسانی رو در این پیاده روی اربعین میبینید. ما باید از این زائران و مردم واقعا درس یاد بگیریم.
بله، با همدیگه فرسته که تو فضای مجازی من دیده بودم و برای شما عزیزان همین حالا صداش رو پخش کردیم و حال به گوشتون رسید و مطمئنم که همین حالا این عشق و معرفت و بندگی و ادب رو به معنای واقعی از عشاق الحسین دریافت کردیم، کما اینکه هممون بر این باور معتقد بودیم که همیشه این جریان مکتب حسینی ادامه دار خواهد بود. من همزمان که داشتیم میشنیدیم متوجه شدم مهدی خانم داره اشکاشو پاک میکنه، نفس عمیق میکشه. خودت بگو چرا اصلا تجربه این پیاده روی رو داشتی؟
بله، برای اولین بار بود که امسال اربعین قسمت هم شد پیاده روی و یه حالا هوای خاصی بود، اصلا قابل توصیف نیست. اینکه حالا خورد و خوراک جدا و اینکه تو اون گرما، تو اون خستگی راه اصلا هیچی برات معنی نداشت، فقط به عشق امام حسینی که حالا ما از بچگی داشتیم میگفتیم خب امام حسینی هست. ولی این پیاده روی خیلی برای من جذاب بود و خیلی برای من با ارزش بود. با اون که مشکل داشتم نباید راه میرفتم، ولی این مسیر رو رفتم و هر عمودی رو که رد میکردم برای من یه کربلا بود، یه حس خوبی بود. وقتی این مسیر رو میرفتم به هیچ چیز جز امام حسین و اون اتفاقهایی که برایشون افتاد اصلا فکر نمی کردم. به اتفاقهایی که تو ایران برای من بود، مشکلات بود، اصلا اونها به چشم نمی اومد. فقط دوست داشتم این مسیر رو هر سری ادامه بدم تا مثلا استراحت کنم و دوباره این مسیر رو برم. خیلی مسیر خوبی بود، خیلی برام با ارزش بود. من برای این مسیر خیلی اشک ریختم و خانم رقیه منو به این مسیر رسوند.
اولین بار بود کلن میرفتی کربلا؟
اولین بار بود
و اولین بار تجربهش هم سفر اربعین بود.
سفر اربعین بود و همه میگفتن خیلی سخته و امسال میگفتن خیلی سخت‌تر بود چجوری رفتی، ولی خیلی برای من با ارزش بود.
سخت بود؟
نه، اصلا سختی نداشتم. این که میگفتن گرمه، نه گرما بود ولی گرمایی نبود که بخواد آزاری بده، اذیتی بشی، مریض بشی. من مریض ایران بودم ولی اونجا مریضی من اصلا درمان شد، که حتی درمانگاه اونجا رفتم دکتر به خاطر صدام که مثلا حالا گریه هایی که می کردم ایرانی بود، میگفت نباید می اومدی، چجوری پیاده روی اومدی، پات پیچ خورده، ورم کرده. گفتم مثلا متوجه نمیشم. اون مسیر خیلی برام با ارزش بود. از نجف تا کربلا مسیری بود که هر قدمش برای من دنیایی بود، دنیای از خاطره‌ای بود. حالا نجف، سامرا، کاظمینی هم که رفتم زیارت، هر کدوم برای من یه جای اصلا خاصی بود. اون چیزی که تو تصویر تلویزیون می دیدم و اون چیزی که تصویر برای من سازی شده بود با اون چیزی که رفتم خیلی فرق داشت.
خوش به سعادتت، قبول باشه زیارتت.
ممنون، مرسی.
شاید الان اون عزیزایی که دارن صدای شما رو از رادیو جوان می شنون به خودشون بگن که خب دیگه ماه ربیعه، چرا الان بعد از ماه سفر و اون سفر اربعین حسینی صحبت کنیم؟ ولی مسئله اینه که مکتب حسینی یعنی این که تا ابد اصلا فرقی نداره چه ماهی باشه، عشق امام حسین تو دلت در جریانه و این اشکی که تو ریختی نشون میده که کسایی که اتفاقا رفتن اون فضا رو دیدن خیلی بیشتر دل باخته شدن، چون همه اون اتمسفری که توش نفس کشیدن رو درک کردن و من اینو خیلی خوب متوجه میشم و این حالی که الان داری حال منم هست، حال همه رفقای اینجا هم هستش. بذار با بقیه هم صحبت کنیم، چون صحبت‌های آقای جانشاک، این کشیش و رئیس کلیسای آمریکا، خیلی عجیب و غریب بود، خیلی نگاهش متفاوت بود نسبت به این سفر اربعین. نظر تو چیه زهرا جان رضایی؟ سفر اربعین تا حالا رفتی؟
هنوز متاسفانه قسمت نشده، ولی خب امیدوارم که بتونیم بریم. و اگر بخوام دیدگاه خودم رو نسبت به این سفر و این جنبش اصطلاحاً حتی میشه گفت بیان کنم، اینه که سفر اربعین میتونه خیلی از مبانی اساسی جهان اسلام رو در خودش جای بده، مثل وحدت، برادری، برابری و خیلی از چیزهایی که در تاریخ اسلام نتونستن به اون حقیقت درست خودشون معنا بشن، در سفر اربعین به درستی معنا میشن و معنای خودشون رو جلوه میدن.
پس گفتی کربلا نرفتی و تجربه این سفر رو نداشتی، درسته؟ انشالله که به زودی قسمتت بشه. از بین شمایی که هستین کدومتون تجربه شو داشتین؟ فاطمه خانم، آره بفرمایین.
این راهیه که امام حسین وقتی دعوت میکنه پذیراییش درست حسابیه. اگه کسی مریض باشه درست حسابی پذیرایی میکنه که اون درد رو احساس نمیکنه. من با اینکه پادرد شدیدی داشتم گفتم از اولش با ماشین میرم، ولی طوری کرد که یه مقدار که با ماشین رفتم گفتم نه پیاده میشم. و با وقتی پیاده روی میکردم اون درد پا احساس نکردم و یک مهمونی واقعا بهشت به نظرم اونجا بود. یعنی همه مثل یه برادر، مثل یه خواهر، دوست داشتن از هم به هم دیگه کمک کنن. من یه چرخی دنبالم بود، اینو میکشیدم، حالا سنی هم ازم گذاشته، اصلا بدون این که من به کسی بگم کمکم کنین میومدن کمکم میکردن و چرخو میکشیدن و احساس درد هیچی نداشتم. و من 3 شب تو حرم امام حسین خوابیدم. 3 شبی که تو حرم امام حسین خوابیدم که یه همایشی توی قسمت بالای حرم امام حسین بود، بعد اون همایش عرب ها بودن، سخنرانی عرب میکرد و مدعی پرچم حرم امام حسین رو آورده بودن روی سر همه اون خانمایی که اونجا بودن میکشیدن، از هندی گرفته از همه کشورها بودن. یه صحنه جالب بود که همه اصلا معلوم نبود که این مال کدوم کشوره، همه با هم بودن و وقتی که فکرشو میکنم فکر میکنم اصلا همه مثل که خواهرای هم بودن، مادرای هم، اصلا یه جبه خیلی جالبی بود. و من نمیدونم چجوری از خدا تشکر کنم که قسمتم کرد که برم زیارت اربعین.
چقدر خوب که به نظرم با توصیفای فاطمه جان الان کسایی که حتی نرفتن هم تونستن اون قوت خودشون رو پا برجا کنن و پای خیالشون رو بفرستن به کربلای معلا. با دوستای صحبت کنیم که نرفتن و گویا تجربه‌ای نداشتن. فریناز جان، تا حالا این اتفاق نیفتاده برات؟
نه.
چه تصوری داری؟
واقعا زیباست احساس میکنم، یعنی زیبا که هست، ولی بهش فکر میکنم قلبم میلرزه و انقدر دوست دارم برم، ولی خب شرایطش پیش نیومده. تعریفایی که میشنوم، حرفایی که در مورد کربلا هست، واقعا خوبه.
این بغضی که الان داری چرا نرفتی؟ خب
شرایطش پیش نیومده.
شما هم همینطور؟ مهدیه جان،
من اربعین نرفتم، ولی رفتم قبل از اربعین رفتم.
ولی تصوری از پیاده روی اربعین نداری؟
پیاده رویشو نه، چون بچه‌م مریض بود، شرایطش نبود که مثلا پیاده روی کنم.
اما خب قبلا شما رفتی تو صحن و سرای آقای امام حسین بودی و زیارت کردی و قطعا این زیارت ان شاءالله توفیق و قسمت بشه به زودی زود دوباره نصیبت بشه. تو اون فضایی که بودی، تو اون فضایی که حضور داشتی، چه تحولی تو همون فضا تونست برات ایجاد بشه تو زندگیت؟
فضای خیلی خوب، یعنی من وقتی میری اونجا دیگه خیلی آدم احساس سبکی میکنه اونجا، دیگه انگار تو یه دنیای دیگه است، انقدر آدم عاشق میشه اونجا، انقدر فضاش اصلا یه جوریه که انگار از خودت بی خود میشی، تو یه دنیای دیگه ای، اصلا زندگی پشت سرت رو یه جوری دیگه میبینی، کلن آدم تغییر میکنه وقتی که میره. من با وجود شرایط بچه‌ام نتونستم اونجوری که باید زیارت کنم و پیاده روی نتونستم شرکت کنم، ولی همین که رفتم نه اصلا گرماش رو احساس کردم نه خستگیشو، با اینکه بچه‌م مثلا اینقدر اینجا اذیت میکرد اونجا مثلا داخل کارسکه راحت نشست و اصلا اذیتم نکرد، خیلی خیلی حس خوبی بود.
خدا رو شکر. مهدیه، بار اولت بود رفتی کربلا، بار اولت بود پیاده روی اربعین داشتی و احتمالا وقتی به عمود سلام رسیدی هیچ چیزی تو دنیا اون حس خوشایند رو دیگه نمیتونست برای تو تصور کنه. دلم میخواد همین حالا اون عهدی که به خودت دادی وقتی تو صحن و سرا بودی همین حالا به خودت مرورش کنی.
زمانی که رسیدم روی پل بین الحرمین از اون بالا دیدم
عزیزم.
اصلا یه اون چیزی که تو تلویزیون، تو عکس، تو تصوراتم بود خیلی متفاوت بود، انگار بهشت بود، بهشتی که میگن هست اونجاست. من بهشت اونجا دیدم و وقتی وارد بین الحرمین شدم و ذریح حضرت عباس و امام حسین رو دیدم فقط همینجور محو اونجا بودم و وقتی دست پسرم رو میگرفتم تو بین الحرمین میرفتم قدم هایی که برمی داشتم اصلا انگار رو زمین نبودم، رو ابرها بودم، رو اصلا رو آسمون بود. نمی شد تصوری کنی که اینجا کجاست، اینجا چی هست که همه میگن واقعا بهشت هست، بهشت اونجاست، من بهشت اونجا دیدم و مشکلات، سختی ها، هیچی به چشت نمیاد، فقط زیبایی ها و اون حس خوب و آرامشی که اونجا داری. و اصلا فکر میکردم خوابم و خب پسر من پسر کوچیکی بود که پیاده روی براش سخت بود، ولی تو این مسیر انقدر که عاشق امام حسین بود خب. اومد و اونجا میگفتم مامان بین الحرمین اینجاست و همیشه تو تلویزیون میدید. پارسال خیلی عاشورا، تاسوعا، اشک ریخ برای امام حسین زنجیر میزد و امسال میگفتش که من آرزوم اینه که بین الحرمین باشم و وقتی رسید اونجا سجده کرد.
عزیزم از پسرش گفت مهدیه جان، من این نکته رو بگم که پشت صحنه گل پسر مهدیه جانم حضور داره، یه عزیز دل دیگه هم حضور داره و اصلا به نظرم حالا که داره به گپ توی این لحظه میرسه این فضای فقط برای نسل من و شما نباشه دیگه، فقط برای جوانان و جوانان نباشه، اصلا اجازه بدین از جوانای آینده بخوایم بشنویم ببینیم تصور اونا چیه، ولی به نظر من یه فرصتی رو غنیمت بدونیم با خیلی از کسایی که الانم تو استودیوی ما نیستن ولی دلاشون همراه با ماست، با این سفر خاطره سازی کردن هم آشنا بشیم و صحبتاشون رو بشنویم. همکارمون آقا محمد گراوند رفتن و باشون صحبت کردن، بشنویم، برمیگردیم، مهمونای نازنینی دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایون، دخترها، پسرها، مخاطبین رادیو جوان، سلام به روی قشنگتون. امروز قراره یه گفتگوی متفاوت داشته باشم با سه تا خانم بزرگواری که قبول زحمت کردن و هر سه تاشون پیاده روی اربعین رو رفتن. خب میخوام راجع به این شور و حال و این حس و حال اربعین برامون بگید. از چند سالگی رفتین کربلا؟ این عشق به اهل بیت رو برامون بگین.
من خودم تقریبا اولین باری که رفتم کربلا 18 سالم بود که رفتم کربلا و برام واقعا یک آرزو بود این رفتن، ولی حالا زیارت اربعین، من 2 ساله که پیاده روی اربعین قسمتم شده که برم و حقیقتا حال و هوای زیارت پیاده روی اربعین متفاوته با کربلا رفتن. من توی عرفه کربلا رفتم، وقتای مختلف کربلا رفتم، ولی پیاده روی اربعین یک حال و هوای دیگه، این حب الحسین یجمع اونایی که ما همه اعلام میکنیم حقیقتا وجود داره. از بچه کوچیکی که عراقی دستش نمیرسه کاری بکنه، همین که وای میسه شعار میده توی این مسیر، داره زنده میکنه نام اهل بیت رو با شعار دادن خودش. این نشون دهنده این هستش که کوچیک و بزرگ، پیر و جوون، کسی که از نظر جسمی توانایی کاملی نداره، مثل خیلی از جوونا نمیتونه راه بره، هر کسی با هر توانی که داره واقعا تو این مسیر داره خدمت میکنه. و این واقعا یه حال و هوای خاصی داره که تا وقتی که دیده نشه کسی نمیتونه درکش کنه، حقیقتا به تصویر کشیده نمیشه. هر چقدر هم که دوربین ها بخوان این رو به تصویر بکشن، خیلی از محبت های ملت عراق، خیلی از علاقه و همراهی و همدلی که بین ملت ها وجود داره رو نمیشه به تصویر کشید. و واقعا به نظر من شمیمی از دوران ظهور رو میشه توی پیاده روی اربعین حس کرد و استشمام کرد.
درست. شما امسال به همراه کی عازم شدین؟ با خانواده بودین؟ با دوستا بودین؟ چجوری بود؟
من با همسرم و دو تا دخترم که یکی از دخترام 5 سالشونه، یکیشون هم 10 سالشونه، با هم دیگه رفتیم.
اذیت نمیشن تو این هوای گرم؟ یعنی ابراز نمی‌کردن اینو؟
حقیقتا اینه که چرا گرمشون میشد، ولی حقیقتا انقدر لطف اهل بیت زیاده و اون علاقه‌ای که به زیارت هست زیاد هستش که واقعا کمک میکنه. من بچه‌هام نگرم زده شدم، با اینکه تو گرمای خیلی زیادی ما رفتیم، ما تو روز مجبور بودیم خیلی جا حرکت کنیم، ولی الحمدلله با لطف اهل بیت و کمک مردم عراق، همراهی مردم عراق، واقعا نگرم زده نشدن. نمیگم اذیت نیست، ولی واقعا انقدر لذتش بالاست که اون اذیت رو میپذیرن. حتی بچه‌ها، ما بزرگا نه، بچه‌ها خودشون میپذیرن و هر سال اذعان میکنن که خب بریم، امسال هم بریم، نشه که امسال نریم.
اون لحظه‌ای که تو پیاده روی میخواهید که به وصال برسید، چی میگی؟ چی زیر لبتون زمزمه میکنید؟ چی میگید به اربابمون آقای امام حسین علیه السلام؟ خواستتون چیه اون لحظه؟
امسال مخصوصا به طرز بسیار شگفت آوری، لحظه‌ای که من حرم امام حسین رو دیدم، تنها چیزی که یادم بود این بود که یا امام حسین، شما سار الله هستین، شما کسی هستین که دلتون برای همه مردم جهان میتپه، شما کسی هستین که دلنگران همه مردم جهان هستین، خواهشاً شفاعت کنید که ظهور اتفاق بیفته تا اول از این ظلمی که به مردم غزه میشه انشاءالله از برطرف بشه با ظهور آقای امام زمان. واقعا میتونم بگم سال من تنها چیزی که میگفتم همین بود که انشاءالله دوستر ظهور اتفاق بیفته تا این ظلمی که به مردم غزه میشه انشاءالله برطرف بشه.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
شما هم از این مسیر اربعینه، از این پیاده روی، از این وصال و رسیدن به عشقی که عشق ابدی هممون آقای امام حسین علیه السلام، دور نموندید و شما هم شرکت کردین توی این پیاده روی. برام بگید چندمین ساله که عازم کربلا میشین؟
من حدودا 6-7 ساله که اربعین توفیق داشتم به زیارت آقا ابا عبدالله برم. هر سال حالا به یه طریقی، یه موقع خانوادگی بوده، یه موقع دوستانه، امسالم دوستانه از طریق یه مؤسسه که داریم فعالیت میکنیم، یه گروه 25 نفره، یعنی هم جوان داشتیم هم مسن داشتیم و بچه هم دیگه حالا میگم همراهمون بود، ولی با این حال میگم لطف آقای امام حسین کمک کرد بتونیم این مسیر رو بریم. حالا شلوغی مسیر، گرما، همه اینا بود، ولی خب میگم لطف آقای امام حسین و اینکه این اجتماع به ظهور میخواد نزدیک بشه و به صورت یک امت واحده داریم در میایم، یعنی همه کشورها، همه ملت‌ها با هم دارن این مسیر رو طی میکنن، این خیلی قشنگ و زیباست. یعنی تو مسیری که میری همه کشورها، همه ملیت‌ها، همه با هم به سوی یک هدف دارن حرکت میکنن و این زیبایی مسیر اربعین اینو بیشتر نشون میده برای ما.
خیلی عالی. میخوام از حس و حال اون مسیره برامون بگید. وقتی دارید میرید، حالا قدم میزنید به سمت کربلا، چی میگید؟ چه حس و حالی دارید اون لحظه؟ خیلی ها که گفتگو میکنم میگه لحظه شماری میکنیم که برسیم، بعد که میرسیم به بین الحرمه میبینیم که بهشت اینجاست.
دقیقا همینه. میگم مسیر رو که آدم میره، من خودم امسال به نیابت شهید هادی ذوالفقاری این مسیر رو گفتم میرم، یعنی از منزل عکس شهید رو همراه بردم که به نیت این شهید برم. ما پیاده روی رو که حالا مسیر اولمون که نجف بود، تو نجف که رفتیم به اصرار دخترم گفتیم بریم وادی السلام رو ببینیم، وقتی رفتیم سر مزار شهید هادی ذوالفقاری که تو وادی السلام بود، تداعی شد برای من که برای این شهید دارم قدم برمیدارم. یعنی هر کاری که میکنم، این مسیری که دارم میرم، جا پای خون شهدا ما داریم میذاریم. یعنی مسیری که شهدا گذرون کردن تا ما بتونیم به راحتی بریم. یعنی زیارت کربلا زیارت راحتی نبود که ما بخوایم به این راحتی بریم. با اینکه کربلا اصلا کرب و بربلا سختی داره، ولی لذت رسیدن به حضور امام تو بین الحرمه، یعنی انقدر آدم به اون آرامش میرسه که واقعا همون بهشتیه که شما فرمودین. و اتفاقا نکته جالبش این بود که برگشتنم که ما برمیگشتیم از مسیر، موکبی که برامون شام تهیه دیده بود موکب شهید هادی ذوالفقاری بود. یعنی دقیقا هر سه تا مسیر برای من به نیت این شهید قدم برداشتم که گفتم واقعا خون این شهدا، حداقل ما با رفتنمون بتونیم یه قدمی برداریم. و به قول همین دوستمونم که گفتن، واقعا اولین چیزی که دیدم توی بین الحرمین و حرم آقا ابو عبدالله رفتیم، فقط آرزوی فرج کردیم برای اینکه هم مردم کشور خودمون به اون آرامش و اون آسایش برسن، هم مردم غزه.
واقعا هم باید تشکر کرد ازشون و اجرشون به امام حسین باشه که مسیر رو تسهیل میکنن برای مردم.
دقیقاً. یعنی حتی میگم خود کشور عراق که مردمشون واقعا سنگ تمام گذاشتن لحاظ رسوندن آب به مردم، چون گرمای هوا و ازدحام جمعیت طوری بود که یه جا مسیر کوتاهی بسته شد و نبودن آب اون لحظه، من دقیقا یاد حادثه کربلا افتادم که گفتم آبو بستن به اهل بیت، آب ندادن و این مصیبت انجام شد. بعد ما حالا تو یک کشوری هستیم که الان دارن بهمون آب میدن، ولی با وجود این سختی و این گرما خیلی واقعا سخت بود. یه لحظه ای که آدم آب بهش نمیرسید، یعنی همه داشتن باور کنید هلاک میشدن از نبودن آب. یعنی اون لحظه من واقعا حادثه کربلا رو دقیقا برام تداعی شد که نبودن.
چند ساعت بود که آب نخورده بودین؟
کمتر از یک ساعت، ولی گرما چون زیاد بود و توقف بود تو مسیر، اصلا نمیشد بریم، شاید بیشتر طول کشید این زمان. ولی کل مسیر بخوایم بگیم شاید یک ساعت نبود، ولی نبودن آبه و گرماه و ازدحام جمعیت خیلی اذیت کننده بود.
این تشنگی، اونم تشنگی دقیقا. این کجا و آن کجا.
دقیقاً این کجا و آن کجا.
نوبتی هم باشه میریم نوبت دختر خانم. چندمین ساله، چون شما سنتون کمتر میپرسم، چندمین ساله که تو پیاده روی اربعین شرکت میکنید؟
من امسال اولین سالی بودش که اربعین شرکت کردم و میشه دومین بار که در کل کربلا رفتم. اولین بارم پارسال رفتم کربلا که توی محرم رفته بودم.
چی شد که امسال تصمیم گرفتید که توی پیاده روی شرکت کنید؟
امسال واقعیتش با اصرار خودم به پدرم که با هم دیگه شرکت کنیم رفتیم. از طرف مسجدی که هستیم حدود 600 نفر ارسال داشتم، با مسجد رفتیم و دوست داشتم تجربه بکنم ببینم چه حس و حالی داره. و واقعا هم انقدر حس خوبی داره، انقدر حال و هوای عجیبی داره که آدم به قولی میگن که خدا کنه شما عاشق امام حسین بشید. اون عشق امام حسین که به دلت میفته، اصلا انگار همه سختی ها، همه مشکلاتی که دیگه داری کنار میره و فقط دوست داری اون لحظه شما برسی به اونجا، برسی به حرم امام حسین. وقتی میرسی اونجا انگار قبلش میبه خود صحبت میکنی که خب من رسیدم به حرم امام حسین، کلی حرفا بزنم، کلی خواسته ها داشته باشم. ولی وقتی شما به اونجا میرسی دیگه هیچ خواسته ای نداری، فقط محو عظمت و بزرگی امام حسین میشید.
الان این پیاده روی که رفتیم باعث میشه که سالهای آینده انشاءالله با ذوق و شوق بیشتری بخواید برید؟
حتما همین شکل هستش.
دلیلش چیه؟ چرا؟
واقعیتش اون محبت مردمی که هستن توی عراق، محبت مردمی که بینشون موج میزنه، هیچ ربطی هم نداره که شما از کدوم کشور اومدید، با چه زبانی اومدید، ولی اون همبستگی که وجود داره، اون یک پارچگی که وجود داره، اون عشقی که به امام حسین دارن و زوار امام حسینی که دارن، باعث میشه شما مدام مشتاق تر بشید، مدام دلتون بخواد که توی حرم امام حسین باشید، مدام دلتنگ تر میشید. یعنی شما حتی هنوز توی حرم امام حسین هستید، موقع خداحافظی که میرسه همون لحظه دلت تنگ میشه. یعنی اصلا انگار نه انگار که هنوز اونجایی ها، ولی با این فکر میکنی که الان ممکن برگردم و اون برگشته.
این لحظه که کنارشی میگی من کنارتم، واقعا کنارتم، ولی خب بازم دلم برات تنگ شده.
دقیقا همینه، این که میای افسوس میخوای، میگی که چقدر زمان زود گذشت، کاش میتونستی مدام اون لحظه ها رو زندگی بکنی، دوباره زندگیشون بکنی.
جالب ترین اتفاقی که تو این پیاده روی دیدین چی بود که برای خودت خیلی جذاب بود و دوست داشتی؟
آدمایی که اونجا بودن که به مردم خدمت میکردن، اصلا ممکن بود که در زمانهای دیگه زندگیشون خیلی زندگی سختی داشتن، ولی از تمام زندگیشون برای خدمت رسانی گذاشته بودن، برای از هر چی که داشتن و نداشتن گذاشته بودن و بدون هیچ چشم داشتی، هیچی که از شما بخواهم مثلا حتی شما ذره داشتون تشکر بکنید، ولی از همه چیزشون گذاشته بودن که به شما